صفحه 308 مروین هی لاغر می شد. گوشهاش که قبلا هم بی اندازه بزرگ و بیرون زده بود دیگر شبیه بال پرنده می شد. چهار بچه‌ای که هنوز مانده بودن به اندازه 36 نفر سر و صدا می کردن. اما دیگر برایشان لذتی نداشت. این بود که میگذاشتند و میرفتند بیرون. توی باغچه توی خیابان همروین را تنها میگذاشتند. با ما میآمدند پیاده روی. بعدا میدیدمش که روی جاده تنها میرفت. یا وسط مزرعه ها بهش بر میخوردیم. میدیدیم که از دور میآمد با عجله سوار یک سه چرخه خیلی بزرگ خودش را میرساند به ما. به صدای بلند به ما میگفت هلو نورا هلو بویز. یکی دو ثانیه سرعتش را کم می‌کرد. نورا با خوشرویی در جوابش می‌گفت هلو پیتر. با ادب بسیار به همدیگر لبخند می‌زدند. بچه‌ها دست جمعی می‌گفتند گود دی میستر مروین. سرعتش را زیاد می‌کرد. دور دورها می‌دیدمش که همینطور رکاب می‌زد و می‌رفت. زودتر از ما برمیگشت خانه. آنطور که وضع پیش می‌رفت حس می‌کردم که خودم هم به زودی راهی‌ام. باز نامه نوشتن را کنار گذاشتم. دیگر نمی‌دانستم چه بگویم، چه سر هم کنم. همه جور چیزی به هم بافته بودم. دیگر خسته شده بودم از شروور. دیگر فایده نداشت. ترجیح میدادم فعلا خوش باشم بدون دغدغه نامه. اما از وقتی که جک رفته بود دیگر خوابگاه به آدم حال نمیداد. ناکس توی کارش وارد بود. با خودم تنهایی خیلی به نورا فکر میکردم، به طوری که اغلب خودم را خسته میکردم. در سکوت فکرهای تازه‌ای به سرم میزد. فکرهای ابتکاری‌تر، جالب‌تر و وسوسه انگیزتر که گاهی حتی محبت آمیز هم میشد. صفحه 302. قبل از رفتن از کالج دلم میخواست ببینم با پیرمرده چه کار میکند. فکری بود که ازش خلاصی نداشتم. یک بار ویرم میگرفت که به هر ترتیبی با هم ببینمشان. همین فکرش یک حالی میکرد. ببینی پیره کارش چجوری بود. هرزگی هم سر جای خودش، اما سکیدن راحتی نبود. اتاقهای جداگانه میخوابیدن. پیری اتاقش دست راست توی راه رو بود. درست بعد از چراغ شب مال او راحت بود. اما برای اتاق نورا باید از آن طرف خوابگاه میرفتم بیرون. پله ها رو میرفتم بالا. بعد دستشویی ها مشکل بود. زحمت داشت. چه جور عشق‌بازی میکردن. اتاق پیری اتاق او. اسمم را جذب کردم. باید میدیدم. زیادی انتظار کشیده بودم. چون شبانه روزی 5 نفر بیشتر نبودیم. رفت و آمد راحت تر شده بود. حتی پیرمرد شبها دیگر برای دعا نمی آمد. بچه‌ها همین که توی جایشان خودشان را گرم می‌کردن زود خوابشان می‌برد. منتظر ماندم که بخوابم و صدای خرخورشان را که شنیدم شلوارم را پام کردم. وانمود کردم که می‌خواهم بروم مسترها. پاورچین پاورچین جلوی در بابا سری دولا شدم. یک نگاه تند انداختم توی سوراخ کلید درش. کلید توی سوراخ بود. راه افتادم. مثلا دارم میروم جیش کنم. تند برگشتم. رفتم توی رخت خواب. تمام نشده بود. پیش خودم گفتم اگر امشب نشود دیگر هیچ وقت نمیشود. توی خانه کوچکترین صدایی نبود. وانمود کردم که مست خوابم. چند دقیقه دیگر به همین حال ماندم. بیقرار اما بی سر صدا. احمق که نبودم. روشنایی را از پنجره دیده بودم. درست بالای در عین خانه گورولوش بود. خیابان الزبی. پیش خودم گفتم اگر خراب کنی داداش حالا حرفش است. با احتیاط تمام دست به کار شدم. یک صندلی از راه رو آوردم. اگر موچم را بگیرن که چه کار میکنی؟ خودم را میزنم به خواب گردی. صندلی را گذاشتم جلوی در. صبر کردم. یک خورده قایم شدم. صفحه 310. خودم را چسباندم به دیوار. از توی اتاق صدایی مثل ضربه آمد. صدای چوب چوبی که میخورد به یک تکه چوب دیگر. صدای تختش بود. جای صندلی را محکم کردم. رفتم بالا. میلیمتر به میلیمتر سرپا آرام و آرام تر. خودم را میرسوندم به لبه پنجره. آها بله میبینم و چه جور هم. کامل پیری را میبینم که لم داده توی گودی مب. اما تنهای تنها سنه نیست. پیری لخت است. آها راحت جلوی آتش با رفته. جوری که سرخ سرخ شده. نفس نفس میزند از بس گرمش است. بالا تنهش برهنه است. فقط زیر شلواریش پاشه است و پالتوی ردا مانندش. همان چین داره مثل مال قاضی ها. پشت سرش افتاده زمین. آتش زنده خیلی گرمی است. صدای چرق چروغش توی همه اتاق میپیچد. پیری توی گرما و روشناییش دارد میپزد. نور ازش میتابد. به نظر نمی آمد ناراحت باشد. کلاهش سرش است. کلاه منگوله دارش. آها زکی کج میشود. میافتد برش میدارد. میگذاردش روی سرش. دیگر مثل سر کلاس غمگین نیست. تنهایی دارد خوش میگذراند. یک یویو دستش را تکانش میدهد و میاندازدش هوا. یک یویوی خیلی گنده از نیم سعی می کند به چرخاندش. نمی تواند. خندهش می گیرد اما دلخور نمی شود. کلاهش دوباره می افتد. همینطور رداش. به هر ترتیبی که می تواند جمعشان می کند. آروخ می زند. نفس عمیق می کشد. یک خورده بازیچهش را می گذارد زمین. لیوانش را پر می کند. نم می خورد. تازه ویسکی را می بینم. نه یکی که دو بطری کنار پاش روی پارکت. دوتا هم بطری سودا کنار دستش. یک شیشه مارمالت هم پر. با ملاقه می کند توش در می آورد. مالیده می شود سر صورتش می لنبانند. دوباره می رود سراغ یویو. یک گیلاس دیگر می اندازد بالا. نخ یویو گیر می کند. می پیچد به دسته مبل می کشدش. دست خودش هم می پیچد توی نخ. قر می زند. می خندد. نمی تواند دستهایش را آزاد کند. گرفتار شده. خندهش می گیرد. مردیکه دبنگ. صفحه 311 دیگر بس است. از صندلی هم می آیم پایین. آهسته بلندش می کنم. راه می افتم توی راه رو. هیچ کس بلند نشده. می روم توی رخت خواب. به هر جان کندنی که بود رسیدم به تعطیلات عید پاک. همه چیز به طرز خیلی بدی مسئله می شد. غذا، شام، گرم کردن خانه، هفته های آخر بچه ها، 5 نفری که مانده بودیم دیگر حرف گوش نمی‌دادند، هر کاری دلشان می‌خواست می‌کردند. پیری حتی دیگر کلاس را هم برگزار نمی‌کرد، همش می‌ماند توی اتاق خودش یا اینکه تنهایی با سه چرخش می‌زد بیرون. گردش‌های طولانی، کلفت تازه آمد. یک هفته هم دوام نیاورد. بچه‌ها را دیگر هیچ کاری نمی‌شد کرد. سگ جلودارشان نبود. همه آشپزخانه را می‌ریختند به هم. یک زن خدمتکار آمد به جای کلفته، اما فقط برای صبح‌ها. نورا در نظافت اتاق‌ها بهش کمک می‌کرد. همینطور در ظرف شستن. برای این کار دستکش دستش می‌کرد. گیس‌های قشنگش رو با یک دستمال بزرگ گلدوزی می‌پوشاند. مثل عمامه می‌پیچندشان. بعد از ظهرها من دیوانه را می‌بردم گردش. کارش را تنهایی به عهده می‌گرفتم. نورا نمی‌توانست بیاد. باید آشپزی می‌کرد. نمی‌گفت کجا برویم. خودم تنهایی تصمیم می‌گرفتم. وقت نامحدود داشتیم. همه خیابان‌ها، همه کنارها، همه پیاده‌روها را می‌رفتیم. همه جا را نگاه می‌کردم. بله، دختره کتلتی را ببینم. دلم می‌خواست پیداش کنم. دیگر توی شهر نبود. هیچ جا با چرخش ندیدمش. نه توی بندرگاه، نه توی بازار روز، نه دوروبر پادگان‌های تازه، هیچ جا. بعضی ساعت‌های گردش بد نمی‌گذشت. جانکیت کم و بیش آرام بود. فقط نباید تحریکش می‌کردی. مثلا اگر به ارتشی‌ها، به ارکستر نظام و موسیقی‌های پر سر صدا می‌آمد می‌خوردن، دیگر نمی‌شد مهارش کرد. صفحه 312 دوروبر چتهام از این چیزها خیلی بود. همینطور دانشکده ملوانی. از سبین که برمیگشتن آهنگا و مارش‌های هیجان انگیز و گوش کر کن می‌زدن. جانکیت از خود بی خود می‌شد، مثل تیر می‌پرید وسط. نمی‌توانست جلوی خودش را بگیرد. همان حالی می‌شد که موقع فوتبال بزن و به رقص دیوانه‌اش می‌کرد. هنگ چیزی زنده جالبی است. هم رنگ‌ها و هم آهنگ‌هاش توی همچو هوای خوب میچش می‌زند. لباس‌های دسته موسیقی قرمز اناری بود روی زمینه آسمان. دیوارهای قهوه‌ای چشم‌ها را خیره می‌کرد. اسکاتلندی‌ها موسیقی‌شان نیرومند است، سنگین است، عضلانی است، محکم است. نی انبار را با مزه می‌زنند، مردانه می‌زنند، گرم و پشمالو می‌زنند مثل ماهود. تا اردو، تا چادرهایشان وسط سبززار دنبالشان می‌رفتیم. همینطور که پشت سر سربازها می‌رفتیم، منظره‌های روستایی تازه‌ای کشف می‌کردیم. بعد از استرود و باز دورتر آن طرف یک رودخانه دیگر. همیشه از طرف مدرسه دخترانه پشت ایستگاه راه هم برمیگشتیم. منتظر میماندیم که تعطیل بشوند. چیزی نمیگفتیم. نگاهشان میکردیم. سوک میزدیم. از طرف آرسنال برمیگشتیم. زمین مخصوصشان با خاکستر زغال، زمین بازیکنهای حرفه‌ای گردن کلوفتا که تمرینهای سنگی میکردن با گل کوچیک برای جام نلسون. چنان شوت‌های سنگینی میزدن که همه توپها جر میخوردن. هرچه دیرتر برمیگشتیم صبر میکردم که هوا خوب تاریک بشود. چراغ‌های خیابان‌ها رو روشن کنه. آن وقت از های استریت میرفتیم تا جلوی پله‌هایی که میرفت تا خانه. اغلب از 8 گذشته بود. پیری توی راه رو منتظر ما بود. جرأت نمی‌کرد ایرادی بگیرد. روزنامه اش را میخوان. صفحه 303 همین که از راه میرسیدیم میرفتیم سر میز. غذا را نورا میکشید. مرویان دیگر حرف نمیزد با هیچ کس. زندگی داشت راحت میشد. جانکیت هنوز سوپ را تمام نکرده. آب دهنش دوباره سر و زیر میشد. دیگر کاری به کارش نداشتیم. فقط آخر دهنش را پاک میکردیم. بعد از تعطیلات عید پاک هیچ کدوم از بچه ها برنگشتن مدرسه. در میویل فقط من مادم و جانکیت. توی خوابگاه هیچ کس نبود. برای کم کردن خرج نگهداری یک طبقه کامل را بستند. مبل اساسی همش رفت. خورد خورد همه را فروختند. اول صندلی‌ها و بعد میزها، دو اشکاف و حتی تخت‌ها. فقط تخت ما دوتا ماند. حراج بود، اما خودمانیم. غذا ما بهتر شد. قابل مقایسه با قبل نبود. مربا تا دلت بخواهد با شیشه یک جا. اوورت میتوانستی پودینگ اضافی برداری. جیره پروپیمان. انگار دنیا عوض شده بود. بی سابقه. همه کارها روی دیگه نورا بود. اما با این همه هنوز به خودش می رسید. سر میز هنوز کاملا جذاب و خوش رو به نظر می آمد. حتی می توانم بگویم شاد. پیری خیلی کم می ماند. غذاش را به سرعت می زد و با سه چرخش را می افتاد. تا تنها کسی که صدایی میکرد و حرفی میزد جان کیت بود. تنهایی. نو ترابل چیزی نیست. یک لغت تازه هم یاد گرفته بود. نو فیر. نترس. خیلی هم به خودش مینزید و خوشحال بود. ول هم نمیکرد. دنبال هر لغمه‌ای دستش را میآورد بالا و به امی گفت فردیناند نو فیر. بیرون دلم نمیخواست جلب توجه کنم. گاهی لغتی به ما تحتش میزدم. منظورم را خوب میفهمید. راحت هم میگذاشت. برای اینکه از دلش در بیارم بهش خیار شور میدادم. یک ذخیره حسابی همراه هم میبردم. جیب هام را پر خیار شور میکردم. براش لذیذترین چیز بود. به کمک خیار شور راه میبردمش. به خاطرش حاضر بود خودش را خفه کنم. صفحه 314. اتاق پذیرایی من خالی میشد. اول همه خرت و پرت های زینتی رفت، بعدش کاناپه میخه کوبیده صورتی، بعد گلدان ها و آخرش پردا. 15 روز آخر وسط اتاق چیزی نبود جز پیانوی پلیل سیاه عظیم و باشکوه. خیلی دلم نمیخواست برگردیم خانه. گرسنه‌مان هم که نبود. قبل از بیرون رفتن پیش بینی هایی میکردیم، چیزهایی میبردیم، از آشپزخانه خوراکی کش میرفتیم. دیگر هیچ عجله‌ای حس نمیکردم. حتی در حالت خستگی هم خوشتر بودم که بیرون پرسه بزنم. هر وقت و هر جا که دل ما میخواست خستگی در میکردیم. آخرین ایستگاه های روی پله های تخت سنگ های جلوی در باغچه خانه بود. پلکان بزرگی که از بندرگاه میامد بالا تقریبا زیر پنجره های ماه بود. تا هرچه دیرتر که میشد با جان کیت آنجا می نشستیم در سکوت بدون آنکه کسی ببیندمان. از آنجا کشتی ها رفت و آمد بندر خوب دیده میشد. به یک بازی جادویی واقعی میمان. تکان تکان بازتاب همه چیز روی سطح آب. دریچه های کشتی ها که میگذرند میآیند، هنوز برق میزنند. خط آهن که زیر تاقی های ریز ریز میسوزد میلرزد، گور میگیرد. نورا هر روز در انتظار برگشتن ما پیانو میزد. پنجره رو باز میگذاشت. از مخفیگاه ما خوب میشنیدیم که یک کمی هم میخواند زیر لب. پیانو رو همراهی میکرد. اصلا صداش را بلند نمی کرد. زمزمه ای بود. فقط یک ترانه خیلی ملایم. هنوز آهنگش یادم است. شعرش را هیچ وقت بلد نشدم. صدا نم نمک بلند می شد. توی دره موج می زد. می آمد طرف ما. توی هوای بالای رودخانه تنین می انداخت. پخش می شد. صداش مثل پرنده بود. پرپر می زد. تنین های کوچک کوچکش توی همه شب می دوید. همه رهگذرها رفته بودند. همه کسانی که از سر کارشان برمیگشتند و از پله ها بالا آمده بودند. توی پلکان هیچ کس نبود. من و نوفیر تنها بودیم. صفحه 315. منتظر می ماندیم که صدای پیانوش قطع بشود. دیگر آواز نخواند. در روی شستی ها را ببندد. آن وقت می رفتیم خانه. پیانوی بزرگ زیاد نماند. یک دوشنبه صبح کارگرهای اسباب‌کش آمدند و بردندش. لازم شد که قطعه به قطعه جداش کنند. من و جان کیت هم در عملیات شرکت کردیم. اول یک جرثقیل واقعی کار گذاشتن بالای چهار دریم. از پنجره رد نمی‌شد. سر تا سر صبح توی پذیرایی با طناب و قلقره بر رفتم. بدنه بزرگ پیانو رو از تاقی طرف باغچه کشیدم پایین. اشکاف بزرگ سیاه که وسط چشم‌انداز توی هوا آویزان بود هنوز جلوی چشمم است. نورا از همان اول عملیات رفت شهر. همه مدت بیرون ماند. باید دید و بازدید می‌رفت. قشنگ‌ترین پیرهنش را پوشیده بود. خیلی دیر برگشت. رنگش مثل گچ سفید بود. پیری سر ساعت 8 برای شام پیدایش شد. از چند روز پیش کارش این بود. بعد برمیگشت اتاقش. دیگر ریشش را نمیزد. خودش را هم نمیشست. افتضاح کثیف بود. بوی ترشی بدی میداد. نشست کنار من. غذاش را شروع کرد. اما نیمه کارش گذاشت. شروع کرد جستن توی جیبهای شلوارش. لای آسترش روب دوشارش را کشید بالا تا همه جیبهایش را کابید. دستهایش میلرزید. چند تای آروغ قریز زد. خمیازه کشی قرص زد. بالاخره کاغذی را که دنبالش بود پیدا کرد. باز یک نامه بود. این دفعه سفارشی. دست کم دهمین نامه ای بود که در 3-4 ماهه بعد از عید میلاد از پدرم می رسید. من هیچ وقت جوابش را نمی دادم. همینطور مرویان. عادت ما شده بود. نامه را باز کرد. نشانم داد. فقط برای اینکه خیالم راحت بشد نگاهش کردم. همه چندین صفحه را گذرا دیدم. مفصل بود با شرح و تفصیل. شروع کردم خواندن. یک اختیاریه رسمی بود. صفحه 316. این که سرکوفتم بزنن تازگی نداشت. اما این دفعه بلیط هم ضمیمه بود. بلیط برگشت از فولکستون. پدرم کفرش در آمده بود. نامه های دیگری هم از این نوع ازش دیده بودیم. تقریبا مشابه هم. نامه هایی پر از درماندگی، پر از قرولت، پر از تکرار و وراجی. نامه های تهدیدآمیز. پیرمرده همه شان را بعد از خواندن می گذاشت توی یک قوطی یه مخصوص روی هم. به ترتیب تاریخ مرتب و منظم روی هم می‌گذاشت، بعد می‌بردشان اتاقش، سر تکان می‌داد و چشم‌هایش را به هم می‌زد. احتیاج نبود که چیزی بگوید، همین که نامه را مرتب ضبط می‌کرد بستش بود. چو فردا شود فکر فردا کنیم، بعد هم آن همه شروبر. اما یکی به عنوان ضرب العجل چیز دیگری بود، یک بلیط هم زمیمه‌اش بود. آخر کاری نمانده بود جز اینکه باربونم را ببندم راه بیفت. بچه همین هفته ای آینده ماه داشت تمام می شد. حساب تسویه. نورا انگار نمی فهمید ما چه به چست. توی خودش بود. حواسش جای دیگری. پیری می خواست او بفهمد توی نامه چه نوشته شده. داد زد که بیدارش کند. نورا انگار از خواب پرید. جانکیز ار می زد. نورا یک دفعه بلند شد. توی قوطی گشت. باید نامه را می خواند. با مکس و با صدای بلند خواند. دیگر هیچ توهمی درباره آینده ای که تو برای ما تدارک دیده ای ندارم. متاسفانه چندین و چند بار با سرشت خشن و نابکار و خودخواهی هولناک تو سر و کار داشتیم. همه گرایش های تو به تنبلی، بلخرجی و میل تقریبا شیطانی تو به تجمل و خوشگذرانی را خوب می شناسیم. می دانیم چه در انتظار من است. هیچ گونه مدارا، هیچ کدام از ملاحظات عاطفی نمی تواند امیال مهار گسیخته و سیری ناپذیر تو را تعدیل کند. در حالی که می توان گفت که ما در این زمین از هیچ کوچشی فروگذار نکرده و هر کاری دست داده ایم. اما دیگر توان ما به انتها رسیده و امکاناتی برای ما نمانده که به خطر بیاندازیم. توش و توان ناچیز ما دیگر هیچ گونه امکانی به ما نمی دهد که تو را از چنگ سرنوشت محتومت نجات بدهیم. دیگر هرچه بادا باد.